فقه حکومتی استاد موسوی، یک شنبه 27 مهر 99.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل ولیک الفرج و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یده. ما قبل از این که وارد بحث اقتصادی بشیم، منابع اصلی که میخواییم مورد مداقه قرار بدیم و یه دور بعد اجمالا مرور کنیم. اگه دوستان همه تکلیف رو امروز فرستاده بودن، من با خیال راحت امروز مرور میکنم و فردا وارد متن میشدیم. نمیدونم، حالا امروز بریم جلو ببینیم چقدر دوستان آماده ارائه هستن و مسلطن به این ستا منبع. این ستا منبع مهمن دوستان. ما عمدتا آشناییم با وسائل و متون شیعی، آشناییم دوستان عمدتا لومه خوندن دیگه، حداقل بحث زفاتو ما فرض بر این گرفتیم. در حاشیه اونم مسائل به راحتی میتونیم مراجعه کنیم. فروعات اجمالا یه چیزی ذهنتون هست که دوباره مراجعه کنیم میاد تو خاطرتون. اما اون چیزی که شما احتمالا ازش فاصله دارید همون بحثاییه که به نحوی به سمت اداره حاکمیتی زکات سمت و سو گرفته توی این متون، که عمدتا اینا دست اهل سنته. یعنی ما توی فضای شیعی کارهای ویژه به اون معنا توی تراث نداریم. میاد تو دوره متأخر بعد از سالهایی که هست، رساله های جزئی که وجود داره، لذا این چند تا متن موضوعیت پیدا میکنه. خب ما از قدیمی ترین کتاب بین این سه تا کتاب، قدیمی ترین کتاب بین این سه تا کدومه؟ بله، آره، کتاب الخراج رو یک نفر توضیح بده. اول از همه از نویسنده کتاب رو توضیح بدیم، بعد از اینکه نویسنده کتاب رو توضیح دادیم، قدم بعد وارد انشاءالله بحث از بقیه متون میشیم. سه تا دو تا کتاب بعدی رو دیگه شروع میکنیم به بررسی کردن. کیا آمدن؟ خب نویسنده، اول در مورد نویسنده توضیح بدیم.
نویسندهش یعقوب ابن ابراهیم ابن حریر ابن فلان، معروف به ابو یوسف، قاضی زمان چند تا از خلفای عباسیه.
بگیم کدوم خلفا همزمان با کدوم امامه، تو چه دوره یه تأثیرشون، اینا خیلی مهمه.
اولا که تولد 113 هجری قمری تو کوفه است، دوران خلافت هشام بن عبدالملک، دوران اموی به دنیا آمده و بعدا هم میره به خدمت تو جوانی، میره مثلا محضر ابو حنیفه، محضر میره شعب حنیفه، اونجا یه برده کسب علم میکنه.
پس شاگرد کیه؟ حتی بعدن هم پایبند به این مکتب میمونه یا نه؟ پس شما با فقه حنفی سر و کار دارین، نه متن فقه حنفی، اما یه ویژگی خاصی هم داره.
از شاگردای طراز اول ابو حنیفه هم دارم و خب یه سری علوم دیگر هم مسلط بوده اخبار و انصاب و مغازی و فلان حافظ حدیث بوده و مثلا خیلی زمینه هم حتی کتاب نداشته، مثلا بیع و حدود و خراج و زکات و توی امثال این مباحث هم کتاب نداشته. و تو سال 166 یعنی 53 سالگیش، زمان خلیفه مهدی عباسی، به مسائل قضاوت میرسه.
مهدی عباسی چند تا خلیفه است؟
بعد از منصور
بود. آره، یعنی هم دوره کدوم امام؟
امام
کاظم. بعد دیگه بعد از امام صادق. امام کاظم.
خب
و از سال 166 تا زمان مرگش 16 سال قاضی بوده تو همین منصب، که خب مهدی عباسی درک واسه میشه، بعد هادی عباسی هم درک واسه میشه، بعد زمان هارون الرشید فکر کنم به مدت چند سال میشه، من 7 سالم تو زمان اون توی منصب بوده زمان.
خب
این
کتاب در مورد شخصیت ایشون نکته دیگه کسی پیدا کرده که جذاب باشه شنیدنش؟
نصیحت میکرده هارون رشیدو که
اون اینکه من میگه به کتاب اینا تو کتاب دارم چیز ویژه نکات ویژه اگه بخوایم بگیم باید عمدتا برگردیم به نوع مناسبات کلن احناف و ابو حنیفه و اعوان و انصارش با حکومت عباسی. ببینیم چه ویژگی داشته حکومت عباسی نسبت به احناف، رویکرد ایجابی داشته، سلبی داشته، گرایشات اینا چه تیپ گرایشاتی بوده. تو این دعواهای مختلفی که احناف داشتن با بنی امیه، ابو حنیفه با بنی امیه طبعا درگیر بوده، درسته؟
نه.
چرا؟ به خاطر تمایلات خاصی که از نگاه های زیدی داشته، حالا با زید در ارتباط بوده، کمک های مالی به زید برای زید میفرسته، اما میل نسبی به سمت نگاه های شیعی داره. یه دلیل عمدش هم اینه که ابو حنیفه کجاییه؟ کوفیه. کوفیه. نه مسئله اصلا اساسا توی حال و هوای شهر کوفه است و تأثیراتی که از شاگردان اهل بیت داره تو کوفه، بدونی که البته اسم بیارم اسم نمیاره ولی تأثیر داره. خب پس بنابراین دوروبری های ابو حنیفه احساس نزدیکی به شیعیان میکنن، این نکته مهمیه. این احساس البته تو دوره عباسی خب طبعا اوایل خیلی شکل و شمایل جدی دیگه نمیتونه پیدا بکنه. عمدتا مسئله اصلی اینه که بنی عباس مجبورن فاصله بگیرن از شیعیان. چرا؟ شیعه چیزشون
دیگه
به قول امروز آره جریان رقیبیه که مدعی صحنه است. اساسا اینا با یه همچین زاویه دیدی اومدن صحنه رو بگیرن دیگه.
اولا میگفتن که هفته ماست کنید
کیا؟ نه اینا هم اول میگفتن، اینا هم اول میگفتن، اول اساسا بحث الرازی من آل محمد بود دیگه. بله. اون موقعی هم که امام رضا علیه السلام آوردن، ادعای اونا این بود که ایشون دیگه راضی شد، بین همه علوی هیچ کدوم راضی نمیشدن، ایشون دیگه راضی شد. حالا حالا در مورد این که حضرت رضا علیه السلام چرا امام رضاست، ما میگیم امام رضا، اونا هم میگن خب بین همه اهل بیت که ایشون راضی شد و بعد این رضایت اصلا چه معنایی داره، امام جواد علیه السلام یه تحلیلی دارن متفاوت با تحلیل عمومی، ولی اونا دنبال این بودن که بگن آقا راضی دیگه حل شد. مأمون گفت آقا این قبلیای من حل نکردن، دلیلم که داداشم دارن میکشن این که اینا حاضر نشدن بدن دست راضی من آل محمد، همه اینا قاعدهشون این بود که بدن دست اون فرد، ولی این دفعه ایشون راضی شد دادن. خب پس مسئله اصلی این بود دیگه. لذا اینها مجبور بودن در عین این که میرن به سمت یه فقه دیگه، یه منبع دیگه، چون اگه مرجعیت همچنان اهل بیت باشن برای اینا دوچار مشکلاتی رو پدید میاره. لذا شما توی فقه اهل سنت یه تأثری از شیعه داری همراه با کتمان، کتمان این تأثیرات و البته انحرافاتی هست که انحرافات زیر ساختی در کل اهل سنت هست، یعنی بخاطر فقدان و اون استنادی که وجود داره. اما اینجور نیست که یک سره و بالمره شما کل این فقه رو غیر قابل استفاده، غیر قابل استناد، غیر قابل بهره برداری بدونیم. اینا که دارم میگم خیلی مهمه تو نوع مناسبتی که ما بعداً توی استنباطهای خودمون با این متون داریم، با متون متن الخراجی که زمان کدوم امام اومده بیرون، امام کاظم علیه السلام اومده بیرون و متن حاکمیتی بوده و اساساً یک روی کرده
سیاسی.
حالا کتابو شما توضیح بدین، کتابو کسای دیگه هم اگه توضیح بدن خب من میخوام همه دوستان مشارکت کنن تا من خیالم راحت بشه کتاب رو دیدن دوستان.
این نکته دیگه هم داره خود شخصیتش اینه که ایشون حالا عمده تحصیلش کوفه بوده ولی که بصره و حجاز هم اونجا استمرار حدیث داشته، شاگرد اولی به نظر ابو حمزه صومالی هم ایشون.
آره دیگه این تأثیرات از اهل بیت خودش خیلی دامنه وسیعی داره دوستان، یعنی شما اینو بدونید اهل سنت اگر دین و مذهبی هم دارن قطعا به خاطر اهل بیت بودن، شاگردان منحرف و غیر منحرف اهل بیت. این همه روایت جابر برای سنی ها نقل کرده، کو روایت رو نمی گرفتن بعد میدن، ولی محتوا محتوایی که حل کننده گره های علمی هست، درسته؟ طرف بر مبنای همون محتوایی که حل کننده گره بود میومد فتوا درست جفت جور میکن. خوبه مهم نیست،
دو تا سفر هم همراه با هارون داشته که توی مناظره با امام کاظم حضور داشته.
حالا اونو بعدا بهش میرسه.
مهم بحثش
که
چند تا مسئله مورد در احرام میپرسن.
بگیم پس حالا که داریم میگیم بگیم ما اجمع شد
سال 186 و 180 دو تا سفر میرم با آرون رشید میره به حجاز. در خلال همین سفر تو مکه با موسی کاظم یک مناظری داشتن و مسئله در تو احرام رو میپرسن از امام و اونجا امام دو تا جوابی که میدن قیاس میکنن و امام اونجا حالا نگویش میکنه ایش رو خاطر این حتی که باید قیاس انجام دادن و حالا حکم مسئله رو میگه.
خب
حالا با مالک هم خود محمد اهل سنت یک مناظری هم با ایشون مناظری کردن، یک دیداری هم با ایشون و مالک
ابن انس فقیه منیه
مالک ابن انس هم داشتن که گفتن گفتگوی طهرآمیزی هم بین این دوتا شکل گرفته که میگه تا اون سفر دوم بوده که با هارون رشید میرفته مکه، تو اون سفر دوم با مالک ابن انس هم یک چیز داشته، یک گفتگوی طهرآمیزی داشته.
خب از نظر دوستان که ما بریم سراغ خود متن کتاب. خب کتاب شأن و نزولش چی بوده؟
شریعت حکومتی بوده واقعا.
آهان
کلی هم در قانونهای جدید مطرح میشه، قوانین مطرح میشه.
یه کنی تحلیل بیشتر همون اولی که شما فرمودین، واقعیتش اینه که تا فتوحات که بوده پول و درآمد و کسب و قدرت دیگه، اصلا کنن حاکمیت کاری به این نداره که شهر چی داره میگه. فتوحات رو میگیری، خلاصه بخششو میدی به سربازان، بخششو دست خودت نگه میداری و میری دیگه با بر اساس میزان و قدرتی که داری اعمال حاکمیت میکنی. فتوحات همیشه قدرت پدید می آورده برای حاکم. الان نه، الان شما هر سرزمین رو بگیر اول باید کلی پول خرج جنگ بکنی، بعدش هم باید بیرون منطقه رو آباد بکنه. قبلا اینطوری نبوده، یه منطقه رو بیان غارتش میکردن، دار ندارش میدن، زمیناش هم دیگه مال اینا بوده، اونا هم میشدن کارگر روی اون زمین ها و طبعا یک سرمایه سنگینی به یک باره وارد پایتخت میشه و حاکمیت مرکزی. لذا جنگ خیلی مهم بوده. شما در گذشته جنگ رو نمیتونستی حذف بکنی از چون مال، حداقل مال، بعدش هم ناموس حلال میشده دیگه توی جنگ ها به طور. حالا دعوای اهل بیت چی بود؟ اینا مثلا به ناحقه. دعوای عباسیان هم چی بود با بنی امیه؟ اینا بر مبنای شریعت حضرت رسول عمل نکرد، ما میخوام شریعت رو احیا بکنیم. حالا اولی و دومی چند تا خلیفه اولشون نتونستن یا نخواستن یا هر چیزی دیگه، هارون رشید میخواد بگه نه آقا من میخوام رو موازین عمل بکنم، من میخوام قانون داشته باشه، قانون توی مملکت من حرف بزنه. لذا این برای جمع جور کردن فضای اعتراضی این اثر نگاشته میشه. در کنار این اثر خب کار ابن مقفع هم بوده، یعنی در مورد حکومتداری به طور کلی ما شخصیت هایی داریم توی این دوره که شروع میکنن به نقد کردن حاکمیت. کتاب ادبیات انتقادی داره دوستان، اگه دقت بکنی رو من این ادبیات انتقادی رو متوجه میشه، اما ادبیات انتقادی که علما به طور معمول دارن در کنار مدح و قبول و پذیرش حاکمیت هست. اما این دعب علمایی بوده در جهان اسلام. علما اهل سنت هم اینطور نبوده که مثل این علما سعودی الان باشن، واقعا نقد میکردن، نصیحت، اصلا کارشون رو نصیحت میدیدن، کارشون رو نقد کردن میدن و اون حاکمیت هم احساس میکرده که باید بیاد نقد بشه، بعد گریه میکرده بعضی وقتا، این طرف مثلا نصیحت میکرده، بعد اون شعری میگفته. چرا؟ چون میخواسته سمعه داشته باشه، آبرو داشته باشه تو فضای عمومی. خب
اینا
چیزایی
نیست
که
بعد باید اضافه شده باشه، یعنی چیزاش قطعیه، چون خیلی نصیحت شما میخونی مثلا کامل شبیه مثلا نصیحت هایی بود که حضرت زنبابی علیه السلام نسبت زهری داشتن.
نه متنها رفته دوستان، مطمئن باشید متنهای اهل بیت به دست اینا رسیده، حتی رفقا، حتی ابن تیمیه. ابن تیمیه خوب نمیشناسیمش، بریم جلوتر الان میرسیم ما به حرف ابن تیمیه. واقعا حرفه ای عمل میکنه توی سرقت از اهل بیت، سرقت میکنه کاملا، معلوم اصلا دار و ندار. این قدرت هیمنه ای که پیدا کرده ابن تیمیه تو فضای اهل سنت به خاطر اون چیزی که از اهل بیت دزدیده، دزدیده به معنی که مصدر رو نمیگیری، دزدی علمی یعنی جایی که مطلب رو بیاری اما مصدر رو نیاری، و سعی کنی یه جوری دیگه ای تحلیل رو برسونی به همون. معلومه این از کجا گرفتی؟
کجا؟ خیلی مخالفه با موازینی معارفی که ما از اهل بیت گرفتیم تو رفتار. اگر هم شما بگید
حالا برین بخونین، نه ابن تیمیه، ابن تیمیه که شما توی رسانه میشناسین با ابن تیمیه واقعی خیلی فرق داره رفقا، خیلی فرق داره. ابن تیمیه اگه اون آدم بیعقل منجمد خشک متعصب تندخویی که شما تصویر کردی بود، نمیتونست اینقدر افکار اونی جهان اسلام رو رام خودش بکنه.
جا من یه متن دیگه مطلب گذاشتم، همین مقدمه کتاب قرضاوی یه صفحه از ابن تیمیه نقل قول میکنه در مورد جایگاه و عدالت و
از شاگرد
باشه. ابن قیم جوزیه،
ما
ابن قیم نه، ابن تیمیه تحلیلاش عقلیه، فلسفیه، قشنگ بحث شما بحثای ابن تیمیه شاید بگه من میگه نه فقط فلسفه حرامه، بلکه چی؟ معتقد به اینکه منطق هم حرامه خوندنش، باید منطق هم از حوزه‌های علمیه جمع بشه، فلسفه هم از حوزه‌های علمیه جمع بشه، ولی بحثش کاملا فلسفیه و کاملا از ادبیات رسمی فلسفه واجب الوجود و نمیدونم قاعده امکان اصلا از اینا استفاده میکنن. لذا دوستان چون حالا در مورد ایشون موقعی که میخوایم بریم سراغ آدمای متجددی که توی جهان اهل سنت دارن حرف میزنن در مورد زکات، عمدتا میبینی که اینا استنادشون به امتیامی و جریان سلفیته. این جریان رو فقط جریان یه باید دوباره بهشون نگاه بکنید تا ببینید داراییاشون چیه، و داراییاشون رو عرض کردم عمدتا از اهل بیت گرفتن. بحث فلسفی هم میکردن قبل اینا، من سر درس صالح شخص صالح بن عبود، این رئیس قسم عقاید دانشگاه اسلامی مدینه، دانشگاه اسلامی مدینه متأجرترین دانشگاه، ولی خب دارای سویه های سلفی یه مقدار انقلابی تره. سویه های سلفیت یا دو تا مدرسه، یک دانشگاه امامه که سلفیتو داره سازماندهی میکنه، یه دانشگاه مدینه، دانشگاه مدینه یه مقدار متقدمتره و صاحب جایگاه بیشتری، یه مقدار هم سعی کرده خودشو بین المللی تر از دانشگاه امام ریاض نشون بده. بخش مهم اینجا چیه؟ بخش مهم میشن بخش عقیده است دیگه. رئیس دانشگاه عقیده که یه مدتی هم رئیس خود دانشگاه هم بود، همین دکتر صالح بن عبود بود، درس داره تو مدینه توی مسجد نبوی، داشت عقاید توابی هم من رفتم پای دستش نشست، حتی خب نه با عبا و عمام و اینا، با شماق و با لباس بشش عربی، رسید به بحث رابطه واجب و ممکن. آقا هرچی این داشت میگفت معلومه اصلا کلن این شاگردان اصلا هیچ کسی چی متوجه نمیشن. بعد من اشکالی کردم سر دست به وجد اومد، شروع کرد به بحث کردن. حالا حساب کن یه دفعه وسط این دعوایی که ما داشتیم با بنده خدا یکی اومد عکس بگیره، عصبانی شد، مثلا با دستش اشاره تند کرد. چرا؟ چون عکس گرفتن حرام از نگاه اینا، حق التقاء صورت نداریم، یعنی میخوام بگم اینقدر آدم متعبد. بعد دیگه حالا ما بعدش هم باهاش ادامه دادیم گفتگو اینا، یک اشاغیاش بعدن فهمید که من یعنی منو مؤمن دید توی اون زیارتی که رفته بودیم بعدن، و اشاره کرد بعدم استادش اینم یه مقدار محافظه کارتر شد نسبت. بعد این بنده خدا وقتی که یه مقدار تو همون جلسه گفتش که احسن یکی پیدا شد بالاخره حرف حساب علمی بزنه، بعد جلسه یکی از شاگردای باسواد شما گفت تو کجا درس خوندی؟ گفتم من قرآن درس خوندم. بعد گفتم بذار یه چیز بهت بگم. این استادتون هم فلسفه خونده هم منطق خونده. دلیلی که تو نمیفهمی اینه که هیچ کدوم از این دو تا رو نخوندی. تا منطق و فلسفه نخونی نمیفهمی این حرفا رو. ابن تیمیه خودش کار فلسفی کرد و خودش کار منطقی کرد. میخوام بگم رفقا اساساً حسی که دارن در مورد خود ابن تیمیه با نتایجی که این آدم ممکنه با یه سری بحثایی و یه سری جنبندیایی برسه به یک نقطه‌ای یا آثاری داشته باشه رفتارش، یه جنبندیایی داره در مورد شیعه به طور خاص، در مورد جریان تصوف به طور خاص، این جنبندی‌ها رو اعمال کرده، اما تصویر نهاییتون این نباشه. خب بگذریم، فعلا ما دعوامون سر سلفیته، چون اینو بعد موقع بحث از یوسف القرضاوی بگم. اما در مورد کتاب الخراج
مثلا طرز جای نکته بگین،
بله
از این کتاب دیگه ای بوده جمع موسوی خراج،
آره که این کتاب و چند تا کتاب دیگر جمع کرده،
چند تا دیگر جمع کرده، کتاب خراج یعنی ابن آدم سلیمان قریشی و
آره، ولی کتاب اصلی همینه خراج. آره حالا اونو بعدا میتونیم بعدا در مورد اون کتاب حرف بزنیم. فعلا این کتاب نکته دیگه ای دارید دوستان؟
خب این که قاضی هست الان این حکم قاضی و اوزاد داره، یعنی اگه یه کتاب اینجوری می نوشته تو کل جامعه اسلام قرار بود پیاده شه، نه فقط همون منطقه.
متن کی خونده؟ شما متن خوندین؟ نه مقدمه رو حتما یه نگاه باید مینداختین. ان امیر المؤمنین ایده الله تعالی، نیا کنین کلمه امیر المؤمنین رو میگه، خب خلیفۃ الله نمیگه، چون نیا کنین اینا یه مدتی اومدن گفتن خلیفۃ رسول الله، بعد این اواخر بنی امیه اواخر شدن چی؟ خلیفۃ الله. این که میگه امیر المؤمنین خودش نشان دهنده اینه که چارچوب نظری کلامیش در همین حده، جایگاه خلافت نمیخواد از این بالاتر ببره. آره پایین‌تر. آره نمیخواد. یک مقدار نگاه انتقادیش تو همین کلمه هست. جایگاه اینقدر خودتو بالا نبر خلاصه. ان امیر المؤمنین ایده الله تعالی سألنی ان اضع له کتابا جامعا یعمل به فی جوابه الخراج و العشور و صدقات و الجوالی. یعنی آیین‌نامه مالی اداره حاکمیتی حکومت رو کی خواسته؟ هارون رشید. حالا هارون رشید کیه؟ نه خلیفه عادی سوستان. ما تو کل تاریخ اسلام هیچ خلیفه به اندازه هارون رشید، هارون رشید از این ور شمال آفریقا رو گرفت رفت تو کنید، هرچند بعد از همون اواخرش یواش یواش از دست برد، رفت توی همون منطقه‌ای که بعداً اصلا بنی امیه رفته بودن اون ته که ساد بنی امیه که رفتن اون ته آفریقا و همین مراکش و این سرزمین هایی که اسلام مسلمونن یه مقدار عظیمیش برمیاده به همین حاکمیت های اسلامی که اونجا بوده دیگه. این رفت تا ته مراکش رو گرفت، ته شمال آفریقا. از اون ور دیگه هم دیگه مراکش که بگیرید طبیعتا مراکش تحت تأثیر خودش قرار میده، شمال چی رو؟ دریای مدیترانه رو دیگه، که شبه جزیره ایبریاس و بعد از اونم بعضی از مناطق دیگه جنوب اروپا. یا حاکمیت از این ور، از این ور دیگه هم برو تا انتهای خراسان و شمال و به پایین برسیم مناطق جنوب شرقی، رفت تا مرزهای گسترده هندوچین. از این طرف دیگه هم خب شما دیدین شمال جنوب شرق همه جا رو گرفته هارون رشید، یا قدرت بلا منازع گسترده در جهان اسلام و کل عالم. این آدم حجم درام پولی که داره توی حاکمیت جا به جا میشه خیلی زیاده. البته میگن همین گستردگی یکی از عواملی بود که نتونست جمع جور بکنه، عمدتاً هم همین خراج باعث میشه. چرا؟ چون حاکمیت به چی استقرار داره؟ به درام. الان شما مثلا میخوای بگید تو زمان قدیم بخواستم بگم فلان منطقه ذیل حاکمیت مثلا خلافت زیر حاکمیت تهرانه، به چی شه؟ به این که یک از نظر نظامی جیش بفرسته برای جنگا، جدا از عزل و نسل شما کنی مثلا حاکم اون منطقه رو میذاری، چون شاید یه حاکم تو منطقه بذاری بعد بهش هم قدرت اینو بدی که تو خود در جور دوست داری اداره بکنی اینجا رو. بعدیار هم بعضی ها حتی توافقاتی بوده مثلا به یه امیر لشکر بوده رفتی فلان منطقه رو گرفتی فلان منطقه ادارش با تو دیگه، بعد بچه خودشو میذاشته. اصلا داستانی که تو شمال آفریقا شمال شرق آفریقا پدیده زمان هارون رشید همینه، اون منطقه رو میسپره به اون آدم، خودش مثلا خاندار خودشو میذاره ولی مدتی اصلا ادعای این مرش هم همینطور. طاهریان و آل زیار و اصلا کلا همینا این بود که آقا یه جنرال میرفت اونجا میخواست اداره بکنه منطقه، اداره منطقه رو میسپرد و خودش هم دیگه اداره کردن عملا میرسون به این نقطه. خب یکی پس مسئله اش خشون فرستادن، شما در جایی که هر کسی برای خودش ساز خودش میزنه یا باید خشون بفرستن یا باید مالیات بده یا هر دو دیگه، البته یا نده مالیات باید بده، مالیات همه خراج هم امثال هم همه. خب این مالیات هم میتونست بده میتونست نده، یه جایی نمیده، اینجایی که نمیداد میشد خارج از ذیل حاکمیت. خب ادامه بدیم، چیز دیگه دارین در مورد این کتاب؟ متن مقدمه، متن نصیحت دیگه، لا تو آخر عمل الیوم الى غد، کار امروز رو به فردا ننداز، فانک اذا فعلت ذلك ازعت ان الاجل دون العمل فبادر الاجل بالعمل فانه لا عمل بعد الاجل. همینطور الى آخر، شما متن مقدمه رو بخونید، حال و هوای اون فضای موعظه رو کاملا متوجه میشید.
نامه‌هایی بوده که به
داره اینطوری، و که قد کتبت لک ما امرت بهی و شرحته لک و بینته صفحه 6 میگه برد به قرائت او حتی تحفظ و اینقدر بخونش تا چی بشی؟ من این قبلا بهت گفتم آقا من رو نصیحت کن، من قبلا نصیحت میدم همون قبلی ها رو بخون تا حفظ بشی. و اینی قد اجتهد قد اجتهد تو لکه فی ذالک ولم آلوک و المسلمین نصحن ابتداء وجه مسابهی الاخر. قال ابو یوسف رحمه الله حدثنی یعنی ابن سعید عن ابی زبیر الاخر یا لسول ولل جهاد فی سبیل الله. خب که قال بل الجهاد في سبيل بل وان تضرب بسيف حتى ينقطع ثم تضرب به حتى ينقطع ثم تضرب به حتى ينقطع. قال هو صلاه ان افضل الجهاد امر العظيم ان الثواب عليه لجزيل. به شدت داره تاکید میکنه روی
جهاد.
خب روی سیاست ها، یعنی عملا داره تاکید میکنه روی سری سیاست ها، میگه آقا اینو جدی بگیر، جهاد کردن جدی بگیر، افزایش فتوحات جدی بگیر.
زمانی که
خیلی
بوده
باز آره دیگه، هم همچنان در حال فتح دیگه. خب این در مورد قسمت های اولش. بخش بعدی کتاب چه ویژگی هایی داره؟
این اولین کتاب که بوده و آیتش هم آیت فقهی داره دیگه، یعنی قشنگ روایت رو میاره، مثلا آیه چیزی اگر از روایت هست از طرق خودشون اونا میاره و نتیجه گیری میکنه. خود ابو یوسف یه تحلیلی در موردش ارائه میده. بعد حالا نمیدونم اونجا این چیه، مثلا یه جایی مثلا میگه قال ابو یوسف، اصلا انگار که
مؤلف کسی دیگه ایه که نه،
انگار مثلا یه نفر اومده مثلا مناظره‌ای که به یه جایش حتی اینجوریه، مثلا داشتیم توی مبحثش رو میخوندیم، مثلا انگار یکی اونجا اشکال کرده ابو یوسف
داره جوابش رو
میگه قال ابو یوسف اینجوریه. اونا نفهمیدیم مثلا همین
دو احتمال بودید. یه احتمال اینه که خودش بخواد یه قول خودش از قول معصوم قول باشه حضرت نبی جدا بکنه، یا بخواد بگه قول من قول فلانی جداست و اینها، میگه قال ابو یوسف مثلا خود طرف. یکم که طرف داره نسخه برداری میکنه، احتمال داره حاشیه ای زده باشه و این حاشیه ها قاطی شده باشه. یه احتمال دیگه هم وجود داره که اینا مجموعه از متون مختلف بوده کنار هم دیگه قرار گرفته تدوین شده، یعنی همش بالمره تدوین نشده. اما در این که این مؤلف طبق همون مقدمه‌ای که خوندیم مؤلف کل کتابه بحثی نیست، یعنی کتاب جملتاً کتاب ایشونه، مسئله هم واضحه در این مورده. حالا شما میگید چه بسا این کتب مختلفی بوده، 17 تا کتاب بوده، یکی تو غنه قسمت غنایه. وقتی ایشون میاد
نداشتن جمع رو مثلا اولش یه
مثلا یه باب اون قسمت غنایه، بعد اینکه کلا همش فصله، فصلون فی
فلان، فصلون فی فصلون فصل فصل فصل، یعنی مثلا چیزو اینجوری نیست که
هر مثلا چند تا باب داشته باشه، هر باب چند تا فصل داشته باشه. خب شما دوره امام باقر علیه السلام، ما خودمونم تدوین های داره زیر سلفصل های متعدد اینا به صورت نداریم، اما فصولی که ایشون داره میاره تقریبا یک منطق مشخصی برش حاکمه. نیا کنید از موعظه شروع میکنه، بعد میره توی قسمت غنائم، توی فیع و خراج، بعد وقتی خب طبعا تو اصل فیع و خراج مطرح میشه، بحث سواد مطرحه، اراضی شام مطرحه، اون که رفتار عمر، بعد جنبندی نهایی ایشون ماین بقی انگی عمل پس سبا، درسته؟ تموم شد.
طبیعی اینه اون عمل خلیفه دوم داره اینجا میگه تو
فصل. خب چون مبدا این بوده دیگه، ما توی مسئله مواجهه با زمین‌های سباد رفتار خلیفه دوم رو داریم. مبدا چون این بوده باید این اول توضیح داده بشه. ما مبدا و هم رفتار امیرالمومنین میدونیم دیگه، هم رفتار امیرالمومنین در زمان عمر دیگه. که عمر میاد از همه نظر میخواد از جمله امیرالمومنین. عمر و جالب میگه که طبق تبرینی که اهل سنت دارن حضرت امیر نظرش همون نظر عمر بوده. حالا ما رو باید دیگه داریم میگه نه اصلا عمر جنبندی چیز دیگه بود، امیرالمومنین یه چیزی گفت بعد بقیه نظرشون عوض شد. بگذاریم. و بعد از اون میاد سراغ عرض حجاز، حرمین، یمن، عرض یکی مناطق مختلف رو بعد بعد خوارج مطرح میکنه توی هر کدوم از اینا، چون هر کدوم از اینا به صورت مصداقی یک دعوایی دارن هر کدوم از این زمین ها. اگه بخواد زمین خراجی در نظر بگیریم، زمین بصره و خراسان که آیا به منزله سواد یا نه، خب تموم میشه. یه بحث در مورد این کسی که میگه یه عده‌ای از اهل حرب و اهل بادیه زو زمینای خودشون مسلمان میشن، اینا رو چیکارشون کنیم؟ بعد از این بحث موات، زمینای موات، شما میگید چرا عمدتا دعوا سر زمینه؟ دوستان عمده درآمد و مالکیت محور چیه؟ همین الانش محور اصلی درآمد چیه؟
زمینه.
همین الان هم زمین عنصر اصلی تعیین کننده درآمد و مالکیت و ایناست. بگذارم از اینکه کشاورزی و دامداری محور زمینه، زمین عنصر اصلی کسب درآمده. تجارت رو اینا هم قبول دارم ها، میرسیم بهش.
شامل خونه هم میشه دیگه، زمین هم مطلقه دیگه.
و... خب زمین خونه هم مسئله سر اینه که خونه عملا این ویژگی هایی که امروزه داشته رو نداشته. اما بله مسئله خونه هم شاملش میشه دیگه. میگه عرض عشر، ما خرج من البه، اینا بحث چیه؟ عشره. عشر. حالا بحث عشر یه بحث کاملا متفاوتیه با همه اینا. تو بحث اصل و جوز و لوز قصه اهل نجران، بعد اینا که تمام میشه میاد تو صدقات. بحث صدقات وسط بحث صدقات، نقصان صدقات و زیادتش، یه سری فروعات تردن للبابی رو مطرح میکنه. سمک فل آجام که یادتون هست و میاد توی اجاره زمین های بیزا دوی دجله و فراد، یه سری مناطقی هست. یا کنین کاملا ناظر به مسائل جاریه همون دوره داره مسئله فروعات شرعی و فقهی رو. کنها یا حاکمیت یه تکلیفش در مورد بعضی از مناطق معلوم نیست، تکلیفش در مورد بعضی از مصادیق روشن نیست. و تو لباس اهل ذمه در مورد مجوس بحث عشور داره، که عشور یا کنی اینا معمولا آره اینا مثل گمرکه، از گمرکی میگرفتن غیر از ما خراج یه گمرکی یا گمرک میگرفتن. و از قدیم بودن، قبل پیامبر اکرم هم بودن. باج نه قبلا دیدین یه جایی هست مرز باجگیران دارین، باج میگرفتن دیگه، میگن باج و خراج. باجگیری یه مدار با زورگیری یکیه دیگه،
ولی قانون شده.
شما همه مرزهای ورودیتون باج میگرفتین دیگه، یه کالایی که نه آقا شما میگین این کالا رو تو داری وارد سرزمین ما میکنی، گمرکشو بده. چرا داری میگی تو سرزمین ما؟ الان شده اسمش چی؟ گمرک. گمرک آه باج همون گمرک آه باج همون عشره، عشرم همون گمرکه. حالا جالب اینجا آقا رسول الله وقتی به حاکمیت میرسن یه جمله باز چیز میگن، یه جمله جالب میگن. چی؟ میگن لا عشره ولا حشر. من نه اوش میگیرم، نه باج میگیرم، نه سرباز. حشر سربازگیری اجباری بوده، مالیات و گمرک و سربازگیری اجباری. هر که اصلا نظام دیدین دیگه، نظام جنگی پیامبر اکرم اصلا بر اساس سربازی اجباری نیست. اصلا جهاد رسول الله اصلا کلا فرق میکنه. نه بسیج هم نیست، بسیج میاد تو زیدون هیچی به دست میره، این میومده میجنگیده صاحب غنیمت میشد. الان شما اینم نداری، یه چیز دیگه. خب این عملا جنگای امروزی هم خب یه فضای متفاوت داره دیگه. اون موقع نه انگیزه داشته طرف وارد جنگ بشه. خب نه دیگه، فضای ارتشی کشور دیگه الان طرف کارمنده، کارمندی هم نبوده. شما فقط و فقط برای نظامی آذوقه لازم داشتیم، یه سری آذوقه باید تهیه میکردی، هر کسی شمشیر خودشو داشته، هر چیز اسب خودشو داشته، می اومده اونجا می جنگیده غنیمت می برده. حالا بعد وقتا یه از اون غنیمت مثلا یه منطقه رو میگیره، خب پول زیادی میاد. اولی سوالی بوده که این پول چجوری بین اینا تقسیم کنن. معمولا پولدارترین آدما کیا بودن؟ آره آدمای جنگی بودن، فرمانده های نظامی، همون حاکمان مناطق مختلفن. تو فرمانده نظامی رفتی منطقه رو فتح کردی و میشه حاکم اون منطقه. یه مقدار بعد نظام حاکمیتی اون دوره رو درک کنیم. اینا البته بحث عرض کردم، اینا بحث مرحله سومه که آقا اسلام این مدلی حکومت. حالا شما میخوای یه مدل دیگه، بدون فاصله با اون دوره‌ای که دوره اسلامی بود و اینجوری اداره می‌شد کشور فرق می‌کنه، فاصله داریم. خب در کنائس و فصل فی اهل الدعارة و التلسلس و الجنایات و ما یجب فیه من الحدود، رفت تو بحث حدود. فی المرتد عن الاسلام، فصل فی قتال اهل الشرک و اهل البغی و کیفه یدنمون. خب آخرش میبینی یه مقدار وارد بحث های خارج از حوزه مالی هم ایشون شده.
مسیح
خمر رو آخر کتاب رو آره. خب اینم از این
چرا عمل
میکردن؟ یا کنید یه سوال اساسا اینه که شما بخواهی یک حاکمیت مقتدر داشته باشین، سوالی که اساسا بعد ما از هارون رشید بپرسیم، بخواهی یک حاکمیت مقتدر داشته باشی باید چیکار کنی؟ آها، حاکمیت مقتدر چه حاکمیتی هست؟ حاکمیت مقتدر حاکمیت قانونی هست، بتونه انضباط پدید بیاره، قانون رو حاکم بکنه و بتونه همراهی عمومی رو کسب کنه، مردم رو دلشون رو به دست بیاره الی آخر دیگه. لذا هارون رشید میخواد این سرزمین رو این اردوتول اداره بکنه. شوخی نیست مثلا همه شما تا وقتی که یک نفر دو نفر با ارتباطات شخصی خودت میگه من تکلیفتو معلوم میکنم، وقتی که یه دفعه با یه حجم زیادی عمرا، مسئولین ارتش، مسئولین مختلفی توی سطوح مالیاتی و مالی و قضایی مواجهی دیگه، یکی تکلیف اینا رو نمیتونی مشخص کنی، باید آیین نامه داشته باشی. جالب اینجاست شما اولین دفتر مدون در اموال و خراج و زکوات و اینا رو مربوط به دوره هارون رشیده، یکی یکی ذکر میکردن چند تا از کجا چی اومده، مثلا خراج مناطق مختلف یکی یکی ثبت شده، اینقدر از فلانجا، اینقدر از فلانجا، اینقدر از فلانجا، تا بتونه بفهمه آقا، بتونه انضباط داشته باشه، بتونه این حاکمیت به این گستردگی رو اداره بکنه. لذا اینطوری نیست که فکر کنی اینا رو همینطوری نوشتن که عمل نشه بر مبناش. خلیفه خودش حاکم علل اطلاق، هر چی بخواد برمی‌داره، هر چی بخواد لذتشو می‌بره. یه جایی تا جای ممکنم سعی می‌کنه عمرای لشکرشو، ولی با همینا نگاه کن میگه که من که می‌خوام بهت بدم، اسلام دست منو بسته. روشنه چقدر به نفع خلیفه از این چیزی میتونه با اینا مهار کنه. حالا یه جایی هم میگه آقا اطاعتی داشته رسول الله اینا، من بر مبنای اون مثلا، ولی علم قاعده نیست، قاعده هست این نیست که من به شما بدم. خب بریم سراغ منبع بعدی. داخلشون هست، بله روایت داره دیگه، روایت از همه داره.
مثلا
بعضی اشیاء خونان علی ملیان اینا مثلا احتمال داره که از شیعیان شما باشه، درسته؟ نیا کنید دوستان، معمول این نبوده که اینا اگر شیعه چیزی میگرفتن ذکر بکنن. خب تا جای ممکن نمیگفتن. آره این حساسیت منفی ندارن، ولی حساسیت مثبت نسبت به اون جریان دیگه هم دارن. خب کمتر. خب حالا بریم سراغ الانبار. یه نفر دیگه الانبار رو ارائه بده، خود نویسنده کتاب. نفر بعد آقا نبود؟ ها کسی انبال رو کار کردی یا نه؟ قاسم ابن سلام کسی انبال رو کار نکرده؟ دوستان انبال رو نگاه کنید، اصلا اینجوری قابل تحمل نیست. آقا نویسنده مقدمه کتاب الانبال آدم جالبیه، ابو اسحاق الحوینی. اینم ببینین الحوینی کیه. خب اصلا بررسی بکن. آها ببینید دیگه، کار بکنید جلسه بعد بیاین. صلی الله علی محمد و آله.